ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. یک مقام ارشد اماراتی میگوید منطقی است که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بخشی از مذاکره با ایران باشند. شرکت نفتی چنای هند واردات نفت از ایران را متوقف می‌کند. شرکت خودروسازی فولکس واگن میگوید هنوز برای خروج از بازار ایران تصمیم گرفته نشده است. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی میگوید کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید در هر گونه مذاکره با ایران درباره برنامه موشکی و همچنین نقش تهران در منطقه حاضر باشند. آقای قرقاش در حساب توییترش و در واکنش به گفته‌های یک مقام آمریکایی در این باره نوشت دستیابی به چنین توافقی بسیار مهم است و ضروری است که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم بخشی از این توافق باشند. وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی همچنین به تهران توصیه کرده است که برای جلوگیری از اعمال تحریم‌ها پیشنهادات آمریکا را به طور جدی ارزیابی کند. روز چهارشنبه براین هوک رئیس کارگروه اقدام ایران گفته بود ایالات متحده در پی دستیابی به پیمانی با ایران است که هم فعالیت‌های هسته‌ای و هم برنامه موشکی را در بر بگیرد. برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی در دوران مذاکرات هسته‌ای خواستار گنجانده شدن انتظارات آنها در توافق بودند و بعد از خروج آمریکا از برجام از این اقدام حمایت کردند. شرکت نفتی چنای هند به دلیل تبعیت از تحریم‌های نفتی آمریکا واردات نفتش از ایران را از یک ماه دیگر متوقف خواهد کرد. شرکت بازرگانی نفت ایران که از بازوهای تجاری شرکت ملی نفت ایران است، سهمی 15% در این شرکت هندی دارد. این شرکت دو پالایشگاه با ظرفیت تولید 230 هزار بشکه نفت در روز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم بعد از آن گرفته شده که شرکت بیمه هند به چنای هشدار داده بود که با بازگشت تحریم‌های آمریکا در آبان ماه دیگر نمیتواند این شرکت را تحت پوشش بیمه قرار دهد. به گزارش رویترز این هشدار موجب شد که شرکت چنای برنامه واردات 1 میلیون بشکه نفت از ایران در ماه آینده میلادی را ملغا کند. رویترز پیشتر تخمین زده بود که صادرات نفت ایران به هند در ماه آینده 10 میلیون تن باشد که حال با تصمیم اخیر این میزان کاهش می‌یابد. با امتناع شرکت چنای از خرید نفت ایران، تنها دو پالایشگاه ماناگالور و هندوستان که دولتی است به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد. ایالات متحده آمریکا روز 13 آبان تحریم‌های نفتی علیه ایران را باز می‌گرداند و در تلاش است که صادرات نفت ایران را به صفر برساند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی شرکت خودروسازی فولکس واگن گزارش داد که این شرکت هنوز درباره خروج از بازار ایران در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا تصمیم نگرفته است. این هزارات در پی انتشار گزارش خبرگزاری بلومبرگ ابراز شد که به نقل از ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلین خبر خروج این شرکت آلمانی از ایران را اعلام کرده بود. یک سخنگوی فولکس واگن به خبرگزاری فرانسه گفته است که این شرکت از همه قوانین ملی و بین‌المللی تبعیت می‌کند و همچنین آثار احتمالی بازگشت تحریم‌های آمریکا را هم در نظر می‌گیرد. یک منبع آگاه نیز در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته که گفتگوها این شرکت آلمانی با دولت آمریکا در این باره هنوز به نتیجه نرسیده است. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که حتی اگر فولکس واگن به طور کامل قوانین تحریمی آمریکا را رعایت کند، همچنان می‌تواند تحت استثنای دوستانه به تجارت محدود با ایران ادامه دهد. فولکس واگن حدود 1 سال پیش اعلام کرده بود بعد از 17 سال برای اولین بار خودروهایش را در بازار ایران ارائه خواهد کرد. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در گزارش‌های جداگانه ای نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال را اعلام کردند. همکارم آرش حسنیا در استدیوی خبر با من است تا درباره جزئیات این گزارش ها با هم صحبت کنیم. آرش، نرخ‌های اعلام شده از طرف این دو مرکز چه شباهت ها و چه تفاوت هایی با هم دارن؟
خب همونطور که میدونیم مهرداد، گزارش های منتشر شده از سوی این دو مرکز همیشه توی شاخص های کلان اقتصادی با اختلاف هایی با هم دیگه همراه هستن. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه مدل های مختلفی رو این دو مرکز برای محاسباتشون در نظر میگیرن، دیتاهای و اطلاعات متفاوتی دارن و سال پایه‌های متفاوتی دارن. اما در گزارشی که از نرخ رشد اقتصادی فصل بهار امسال دو مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران اعلام کردند، عدد اعلام شده خیلی نزدیک به هم هست. رشد اقتصادی به روایت بانک مرکزی در فصل بهار امسال 1.8% بوده. همین نرخ به روایت مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در 3 ماهه اول سال بهار امسال 1.7% بوده. با یک اختلاف 0.1 واحد درصدی نرخ رشد عددی نزدیک به 2% اعلام شده. خب اگر بخوایم مقایسه بکنیم که نرخ رشد بهار پارسال، بهار 96، بر اساس روایت بانک مرکزی چقدر بوده، این عدد 4.6% بوده. این نشون میده که حدود 2.7 واحد درصد رشد آرامتری رو بهار امسال اقتصاد ایران تجربه کرده. از تفاوت ها اگر بخوام براتون بگم تو این دو تا گزارش، اونجایی هست که نرخ رشد اقتصادی بدون نفت، چون معمولا بخش عمده ای از رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر نفت اتفاق میفته، دقیقاً در گزارش مرکز آمار بدون نفت نرخ رشد اقتصادی 1.9% که بالاتر از با نفته. در واقع در محاسبات مرکز آمار ایران رشد بخش نفت منفی بوده که وقتی که نفت رو خارج کرده رشد نزدیکتری به 2% اعلام شده. اما در گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران با نفت، بدون نفتش رو گفتیم که 1.8 بوده، با نفتش 1.8 بوده، بدون نفتش 0.7 بوده مهرداد، که نشون میده که تاثیر بالایی داشته، 1.2% تاثیر داشته در نرخ رشد.
خب این کاهش نرخ رشد در بهار امسال چرا رخ داده به نسبت پارسال این همه زیاده؟ این در واقع دو برابر بوده سال گذشته، مثلا تحریم ها بوده یا چیز دیگر؟
تو خبرهایی که خوندی فکر می‌کنم که نشانه های روشنی بود از اینکه چرا نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال کاهش پیدا کرده. همونطور که اشاره کردی، مهمترین نکته اینه که خب به هر حال محدودیت‌هایی که بر سر راه اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام اعمال شده مهمترین دلیل این کاهش است، به ویژه بخش نفت و گاز و پتروشیمی که خب سهم بسزایی داره در نرخ رشد اقتصادی ایران، و البته متأثر از کاهش نرخ رشد در حوزه صنعت هم بوده. شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی، کارگاه‌های بزرگ صنعتی که 70% ارزش افزوده صنایع ایران رو تشکیل میده، بر اساس گزارش بانک مرکزی در 3 ماه اول امسال حدود 0.5% نسبت به دوره مشابه پارسال کاهش داشته.
آرش، خیلی از اقتصاددانا میگن که مسئله تحریم رو نباید بهانه کرد برای نادیده گرفتن سیاست‌های غلط اقتصادی دولت آقای روحانی. بسیار انتقادا درباره سیاست‌هاش در داخل هست. اون چقدر تاثیر داشته در این موضوع؟
به نکته خوبی اشاره می‌کنی. مثلا اگر بخوایم به عنوان یک نشانه در نظر بگیریم سوء مدیریت‌های داخلی رو، باید به نرخ رشد مثلا بخش کشاورزی اشاره بکنیم، که خب بخشی که معمولاً ارتباطی با دنیای بیرون نداره به غیر از حالا مکانیزاسیون و ماشین‌آلات. نرخ رشد گروه کشاورزی در روایت بانک مرکزی در بهار امسال -0.8% و در گزارش بانک مرکزی حدود 0.3% بوده. حتما اون دوره کوتاه پس از برجام که خب شرکت‌ها آمده بودند و می‌خواستند که کار بکنن و هنوزم بحث مخالفت آمریکا نبود، فرصت مناسبی بودش که این اتفاقات بیفته. اما چرا نیفتاد؟ پرسش پاسخی است به پرسش
برگرده به همون سیاست.
بله دقیقاً، که بسترهای سرمایه‌گذاری سیاست سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نبود، شفافیت در اقتصاد ایران نبود و نیست، و همه اینها باعث شد که اون فرصت کوتاه هم از دست بره.
سپاسگزارم آرش حسن نیا در استودیوی خبر با من بود. خانواده‌های شماری از کوشندگان محیط زیست که از بهمن ماه سال گذشته در حبسند، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دسترسی آنها به وکیل و دادرسی عادلانه به پروندهشان را خواستار شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خانواده‌های این فعالان محیط زیست با ابراز نگرانی از وضعیت آنها، تلاش‌هایشان برای دسترسی به دادستان را بی‌نتیجه خواندند. این خانواده‌ها در نامه خود بستگان دربندشان را از خوش سابقه ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران خوانده و افزودند که آنها همواره در چارچوب قانون، بیمزد و منت جوانیشان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کردند. در نامه به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده که از صمیم قلب مطمئنند که فرزندانشان هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشدند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باور نکردنی. محمد حسین آغاسی، وکیل مدافع دو تن از فعالان محیط زیست بازداشتی، سام رجبی و طاهر قدیریان، درباره نامه یاد شده به رادیو فردا میگوید:
در واقع خانواده این بازداشتی ها به هر جایی که مراجعه کردن فقط صحبت هاشون شنیده شده و هیچ گونه انعکاس و واکنشی مثبت از جانب دادسرا یا مراجع قانونی دیگه مشاهده نکردن، در حالی که تصور اینها وقتی که با من هم صحبت میکردن این بوده که احتمالاً مثلا با آقای صادقی رفتی صحبت کردیم گشایشی خواهد شد، با سخنگوی قوه قضاییه صحبت کردیم شاید تأثیر داده بشه، و دیگه در این مرحله ناچار شدن که با هم دیگه تصمیم بگیرن که به دفتر رهبری و در واقع به رهبری نامه بنویسن، شاید به زعم خودشون تأثیر داشته باشه. و البته من همیشه نظرم این بوده و بعضی از خانواده ها که این مکاتبات و این اقدامات تأثیر نداره ولی زیان هم نداره، به این دلیل این کار رو کردن.
مسئولان قضایی جمهوری اسلامی فعالان محیط زیست بازداشتی را به دادن اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی خارجی متهم کردند. خانواده‌های آنها این اتهام را رد کردند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب در تهران، بهمن گذشته 7 ماه پیش از دستگیری تعدادی فرد متهم به جاسوسی صحبت کرد و مدعی شد که آنها در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی اطلاعات طبقه بندی در حوزه‌های استراتژیک را جمع آوری و با دوربین‌هایشان عکاسی برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی مخابره می‌کردند. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، در واکنش به خبرنگاران دوربین‌ها را برای رصد یوزپلنگ‌ها و حداکثر برد دیدشان را 50 متر برشمرد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه با اشاره به مرگ مشکوک کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان در زندان، خواستار پاسخگویی به افکار عمومی در این خصوص شده است. اواخر بهمن ماه گذشته، 2 هفته پس از بازداشت کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و کوشنده محیط زیست، مرگ مشکوک وی در زندان گزارش شد. عفو بین الملل جلوگیری از تحقیقات مستقل درباره مرگ مشکوک کاووس سید امامی را نشانه تلاش آمدانه و برنامه ریزی شده برای مخفی کردن هر گونه شواهدی از شکنجه و قتل دانسته است. پیشتر در مرداد ماه نیز همین خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشتی در نامه‌ای به رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی با اشاره به اعلام نظر هیئت ویژه تحقیق مبنی بر نادرست بودن ایراد اتهام جاسوسی خواستار آزادی آنها شده بودند. اما وضعیت این فعالان محیط زیست پس از بالغ بر 7 ماه حبس چگونه است؟ محمد حسین آغاسی، وکیل دادگستری ایران در تهران:
متاسفانه تاکنون امکان انجام ملاقات میسر نشده. خانواده هر دوی این عزیزان به من مراجعه کردن و کسان از من خواستن که وکالتشون رو به عهده بگیرم. عنایت بفرمایید که 5 نفر از اینها از جمله آقای طاهر قدیریان که درخواست صادر شده رفته به دفتر آقای دادستان تهران در واقع و منتظرن که پرونده ارسال بشه به دادگاه برای دعوت به محاکمه. اما آقای سام رجبی و 2 تن دیگه از اونها که من نمیدونم رئیس چه کسانی هستن هنوز براشون که درخواست صادر نشده و بازپرس منتظر اقداماتی هستش که باید انجام بگیره. آقای سام رجبی رو در صدد هستیم که داره وکالتنامش به امضا میرسه و آقای طاهر قدیریان هم منتظریم که پرونده بره دادگاه و در دادگاه بتونیم مجوز ملاقات و امضای وکالتنامه رو بگیریم. ولی همه اینها در بازداشت سرین دارن، در انفرادی دیگه نیستن. تحقیقات هم پایان یافته. بستگان و نزدیکان خانواده اینها، اونایی که با من صحبت کردن، معتقدن که بازداشتی ها هیچ کدومشون در وادی مسائل سیاسی و بقیه امور ارتباطات خاصی که میتونه عنوان جاسوسی داشته باشه حضور نداشتن و فقط کارشون علاقمندی به محیط زیست و این گونه امور بوده.
از بهمن ماه سال پیش در پی بازداشت و حبس شماری از کوشندگان محیط زیست، 10 تن دیگر از کوشندگان محیط زیست در استانهای گوناگون ایران بازداشت شدند که شماری از آنها در ماه‌های گذشته آزاد گردیدند.
بنکرش خمسه‌پور گزارش می‌داد. با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 16:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید و دعوت میکنم که همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.